رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 11 مهر ماه برابر با 3 اکتبر خوش اومدین. صبح آخر هفته است و ما باز هم با مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی در کنار شما ایم از رادیو فردا در شهر پراگ. اما هوای ایران در یک نمای کلی دمای هوای همه استانهای کشور بدون هیچ استثنایی نسبت به دیروز 1-2 درجه و حتی در برخی استانها تا 4 درجه گرمتر می شود. اکثر دمای همه استانها به غیر از چهارمحال و بختیاری بالای 30 درجه است. آسمان سراسر کشور صاف و تقریبا بیشتر استانها وزش شدید باد خواهند داشت، با این تفاوت که در 2 استان کردستان و کرمانشاه وزش باد با گرد و خاک همراه خواهد بود. دمای هوای تهران هم حد اکثر 32 درجه است. گرمترین استان هم خوزستان با حد اکثر 39 درجه و خنک‌ترین چهارمحال و بختیاری با 28 درجه. یک ساعت اول از این برنامه 90 دقیقه‌ای زنده رو به صورت تصویری میتونید از 2 کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا ببینید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از کانال‌های ماهواره خودتون یا گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. صبحانه با خبر امروز حاصل تلاش این همکاران شب زنده‌دار رادیو فرداست. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است. مهتاب وحیدی راد مسئول اتاق خبره. کیان معنوی از تحریریه ما رو همراهی میکنه. حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است و من رضا ولیزاده تا پایان این برنامه در کنار شما. با خبرها آغاز میکنیم از مهتاب وحیدی راد. مهتاب خوش اومدی. قبل از هر چیز بریم ببینیم در مورد این واکنش هایی که به صحبت های حسن روحانی، این تماس تلفنی که بین آقای حسن روحانی بود و باراک اوباما و بعدش واکنش هایی که از طرف منتقدان، همینطور فرمانده سپاه و آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان داشت، حسن روحانی چه پاسخی داده به این واکنش ها؟
بله، حسن روحانی ابتدا گفته که منتقدان میتونن انتقاداتشون رو مطرح کنن، دولتش استقبال میکنه اما به شرطی که لحنشون مؤدبانه باشه. ولی درباره صحبت تلفنیش با باراک اوباما گفته که اینطور پیش اومده که آمریکا چندین بار درخواست این تماس تلفنی رو کرده از مقام‌های ایران. بعد بحث یک دیدار کوتاه پیش اومده بین باراک اوباما و حسن روحانی در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک. گفته که همه اینها منجر به این شده چون درخواست‌ها رو ایران پاسخی نداده، رسانه‌های خارجی گفتن که ایران آمریکا رو تحقیر کرده، در حالی که حسن روحانی گفته بحث تحقیر اصلاً مطرح نبوده، بلکه این دیدار پیچیدگی‌هایی داشته. به هر حال روابط 35 سال قطع بوده و اگر که قرار بود دیدار یا صحبتی صورت بگیره نیاز به یک مقدمات و هماهنگی‌هایی داشت و همین باعث شده که این تماس تلفنی رو جواب بده که رسانه‌های خارجی و به گفته آقای روحانی دولت اسرائیل بیش از این نتونه این صحبت ها رو مطرح بکنه که تحقیر کرده ایران آمریکا.
و واکنش حسن روحانی در مورد مذاکرات پیش روی 5+1 چی است؟ در مورد این مذاکرات چه صحبت هایی داشته حسن
بله
روحانی؟
البته حسن روحانی ابراز خوشبینی کرده، همونطور که محمد جواد ظریف هم ابراز خوشبینی کرده بود و گفته که این مذاکرات اگر که مثبت پیش بره یک بازی برد خواهد بود، دو طرف سود خواهند کرد. و البته از تحریم ها انتقاد کرده، گفته که در آمریکا مطرح شده که تحریم های جدید تصویب بشه در حالی که دیروز خبر اومد که سنای آمریکا تحریم های جدید رو به تعویق انداخته. بررسیش رو
ممنونم. مشروع خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و او قصد دارد در آینده قدم‌هایی بلندتر بردارد. آقای روحانی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که معتقد است دولتش در 45 روز گذشته برای تعامل سازنده با جهان گام‌های مهم برداشته است. حسن روحانی همچنین در پاسخ به منتقدان خود گفته است که دولتش از انتقادها استقبال می‌کند، به شرطی که لحن انتقادها مؤدبانه و اخلاقی باشد. دولت مالزی مدت ویزای توریستی برای ایرانیان را از 90 روز به 14 روز کاهش داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این تصمیم دولت مالزی از روز اول اکتبر مصادف با 9 مهر ماه به اجرا درآمده است. مرتضی جاویدان کنسول ایران در مالزی در گفتگو با ایسنا ضمن تایید این خبر گفت وزارت خارجه مالزی هنوز این خبر را به طور رسمی اعلام نکرده است. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت دولت‌های غربی در حال بررسی این احتمال هستند که در چارچوب دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به ایران اجازه دهند تا مقداری از غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. لیناس لینکویچیوس وزیر خارجه لیتوانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت اگر جمهوری اسلامی اهداف صلح‌آمیز خود را ثابت کند، امکان ادامه بخشی از غنی‌سازی اورانیوم در ایران وجود دارد. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در نشست روز چهارشنبه خود طرح صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این شورا هدف از صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را تسهیل در رفت و آمد این افراد به ایران عنوان کرده است.
ممنونم مهتاب وحیدی را دوبار دیگه در این برنامه با خبرهای ایران و جهان در کنار ما خواهد بود. اما امروز در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ بالاخره شعار مرگ بر آمریکا در ایران میماند یا حذف میشود، در حالی که پیش از این گفته شد اکبر هاشمی رفسنجانی موافق حذف این شعار است، اما حذف شعار مرگ بر آمریکا مخالفانی هم دارد. این موضوع گزارش اول ماست. در گفتگوی اقتصادی امروز به نخستین مواجهه دولت حسن روحانی با اصل خصوصی سازی و اصل 44 میپردازیم. از صفحه اول روزنامه‌های امروز براتون میگیم، خبرهای دنیای ورزش رو داریم، پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و پیامک‌های شما رو هم در طول برنامه میخونیم. شما هم میتونید در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید، اگر به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد مسائل جاری روز بگین. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420733595555 و 2079260011590 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. یک هفته پس از رویدادهای دیپلماتیک درباره احتمال بهبود روابط ایران با آمریکا، گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و دیدارها و موضع‌گیری‌های محمد جواد ظریف، تهران هنوز صحنه بحث‌های داغ پیرامون موافقت‌ها و مخالفت‌ها بر سر چگونگی روبرو شدن با آمریکا ادامه دارد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
با تغییرات محسوسی که در فضای سیاسی و دیپلماسی جهانی با به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی پدید آمده، ظاهرا دولت جمهوری اسلامی باید در بسیاری از شعارها و رفتارهای خود که از زمان انقلاب 1357 چاشنی مراسم سیاسی 30 چند ساله‌ای گذشته بوده است تجدید نظر کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایگاه اطلاع رسانی خود نظری قدیمی را منتشر کرده است که در آن گفته می شود آقای رفسنجانی پیش از این مخالفت خود را با شعار مرگ بر آمریکا هم اعلام کرده بود. آقای هاشمی رفسنجانی می گوید که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم موافق حذف این شعار بوده است. از سوی دیگر اما رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت شعار مرگ بر آمریکا تا زمان رسیدن به توافق میان دو کشور باید ادامه پیدا کند. آقای اکرمی به خبرگزاری مهر گفته است او معتقد است شعار مرگ بر آمریکا را باید داد و دولت مردان ایران باید کار خود را دنبال کنند. تاریخ سردادن شعار مرگ بر آمریکا برمیگردد به روزهای انقلاب سال 57، هنگامی که معترضین و مخالفین حکومت شاه با این اعتقاد که شاه دست نشانده آمریکا بوده است، آمریکا را مسئول خفقان سیاسی و استبداد شاهنشاهی می‌دانستند. پس از انقلاب شعار مرگ بر آمریکا به طور غیر رسمی به شعار اصلی مراسم مختلف تبدیل شد. از جمله آقای خامنه ای میگوید
در 22 بهمن هر سال در میدان آزادی همین ملتن که جمع میشوند و شعار آنها مرگ بر آمریکاست.
احمد خاتمی امام جمعه تهران که از روحانیون تندرو است بر این باور است که شعار مرگ بر آمریکا در قرآن هم آمده است.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل اعلام موضعه. خود قرآن اینو داره. قل موتو بغیظکم. قل موتو بغیظکم یعنی مرگ بر کفر.
درباره دلیل مطرح شدن بحث بر روی شعار مرگ بر آمریکا، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بر این باور است که طرح این بحث به نوعی آینده نگری است.
آقای هاشمی با انتشار یک در واقع مصاحبه قدیمی داره زمین سازی میکنه برای روزی که شاید جمهوری اسلامی مجبور بشه شعار مرگ بر آمریکا رو همچنان شعار مرگ بر شوروی رو حذف کرد حذف کنه. این سیاست آقای هاشمی برای کمک به دولت آقای روحانی است. اما آقای اکرمی به نمایندگی از دولت به توازی همون سیاست به دنبال نوعی دیپلماسی عمومی است، یعنی به دولت به طرف غربی میفهماند که ما تغییری در سیاست‌های دیپلماسی عمومی نخواهیم داد مگر آنکه اتفاقات بزرگی بیفته، و به منتقدان دولت آقای روحانی هم این رو نشان می‌دهد که فعلا قرار نیست چیزی تکان بده مگر آنکه آن شیطان بزرگی که ایران ازش صحبت می‌کنه در واقع تسلیم بشه و امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بده. بنابراین اصل مسئله در این هست که ایران یا دولت جمهوری اسلامی یا دولت آقای روحانی در مسیری گام نهاده که در صورت موفقیت به در واقع مصالحه یا شاید حتی معامله ایران و آمریکا، تهران و واشنگتن بیانجامه. در این شرایط این معضل و این پارادوکس در مقابل سران جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت که بعد از 35 سال شعار مرگ بر آمریکا و خواندن آمریکا به عنوان شیطان بزرگ چه باید بکنند. بنابراین این نوعی مذاکرات علنی اما پشت پرده است در موردی که آینده چه خواهد شد.
همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در مصاحبه اخیر خود با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا تلاش کرد تا درباره علت سردادن شعار مرگ بر آمریکا در ایران توضیح دهد و از جمله گفت این شعار متوجه سیاست‌های دولت آمریکا به عنوان عامل نابسامانی در منطقه است و نه مردم آمریکا که مردمی خوب و صلح طلب و بخشنده هستند. محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان هم در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون نسبت به عدم تکرار این شعار در ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته است ما مدتی شعار مرگ بر شوروی هم سر می‌دادیم و اگر رابطه ایران و آمریکا مثل رابطه ایران و روسیه شود و آمریکا حسنیت نشان دهد این مشکل نیز حل خواهد شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد اما درباره ماجرای گفتگوی تلفنی بین حسن روحانی و باراک اوباما و همینطور صحبت‌های بنیامین نتانیاهو در مجموع روابط ایران و آمریکا، شما شنونده رادیو فردا هم نظر خودتون رو دارین که با هم میشنویم.
من در مورد تماس تلفنی آقای اوباما و آقای روحانی می‌خواستم بگم که این میتونه یک فرصت طلایی باشه بین رابطه ایران و آمریکا. فکر میکنم که قدم اول، بزرگترین قدم و مهمترین قدم در ایجاد یک رابطه باشه و در نهایت فکر میکنم که میشه به یک نقطه بسیار امیدوار کننده بین ایران و آمریکا رسید.
من عبدالله افتاد هستم از شهرستان مسجد سلیمان. ما ملت ایران از این که رهبر عزیزمان فرمودن نرمش قهرمانه داشته باشیم و اختیار تام به رئیس جمهور داده تا در برابر قدرت‌های بزرگ از مواضع انرژی صلح‌آمیز دفاع کند. خوشحالیم که دست دوستی و صلح را به سمت امریکا کشیدیم و آقای اوباما هم خیلی خوب پذیرایی کردند. ولی نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود توهین به رئیس جمهور ما کردند و آتش بیار معرکه شدند.
ایران با هیچ کشوری دشمنی نداشته و جنگ نمی‌کند و نخواهد کرد. از موضع قدرت با تمام کشورها و دولتها دوست است و ما خواهیم ماند و دشمنان ما خواهند رفت.
آقای یاهو، ما فرزندان کوروش هستیم، همان کوروشی که از بند بدبختی نجات داد شما را و حمایت کرد ملت اسرائیل را. ما به ملت اسرائیل احترام میگذاریم. شاخ شاخ کردن با ملت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران پابدی دارد. ما خواهان صلح و دوستی هستیم. رئیس جمهور ما را گرگ در لباس میش توصیف میکنید. با زبان تهدید جنگ با ملت ایران حرف نزن. احترام بگذار تا احترام ببینی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جنبه‌های پنهان خصوصی سازی زیر ذره‌بین دولت 11 قرار گرفته است. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می‌پردازیم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
سلام به شما آقای ولیزاده و همچنین صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گفته منابع خبری دولت حسن روحانی تصمیم گرفته اجرای سیاست‌های اصل 44 رو در راستای خصوصی سازی متوقف کنه. چرا؟
با توجه به طرز فکر شخص رئیس دولت و مشاوران اصلیش و همینطور اعضای کابینه و به خصوص تیم اقتصادی اون، با اطمینان میشه گفت که چنین ابتکاری به هیچ وجه به معنای پشت کردن به فرایند خصوصی سازی نیست. متوقف شدن فرایند خصوصی سازی به این علت انجام گرفته که واگذاری واحدهای دولتی در چارچوب این فرایند تبدیل شده بود به یکی از منابع فساد. حدود 8 ماه پیش محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران که در حال حاضر رئیس دفتر رئیس جمهوری هم هست، به نام بخش خصوصی خواستار متوقف شدن فرایند خصوصی سازی شده بود، با این استدلال که در شرایط جهش نرخ تورم و کاهش قدرت پول ملی، واحدهای تولیدی کماکان بر پایه ارزش‌گذاری‌های قبلی واگذار میشن و در این شرایط هر کس در این واگذاری‌ها برنده بشه به درآمد بادآورده‌ای خواهد رسید در سطح 100% تا 200% قیمت پرداختی. اگر استدلال آقای نهاوندیان رو ملاک قرار بدیم، بخش مهمی از دارایی‌های عمومی به نام خصوصی سازی به بهای ناچیز فروخته شدند به معدودی صاحب امتیاز.
آقای خاوند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز گفته درصد بالایی از شرکت‌های واگذار شده به بنگاه‌های فروخته شدن که او اونها رو خصولتی، یعنی در واقع ترکیبی از خصوصی و دولتی توصیف می‌کنه. چرا به نظرتون آقای طیب نیا از اصطلاح خصولتی به گفته خودشون استفاده می‌کنه؟
همونطور که گفتین، خصولتی که سالهاست در ادبیات اقتصادی ایران به کار میره ترکیب تنزالودی است از خصوصی و دولتی. منظور این هست که واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و غیره.
آیا به نظرتون آقای خاوند توقف فرایند خصوصی سازی به منظور رسیدگی به همین موارد مشکوک انجام شده؟
دقیقاً، در هر صورت فرایند خصوصی سازی اونطوری که تا امروز پیش رفته کاری از پیش نبرده. شاید تنها 10 تا 15% واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده. از قرار معلوم هدف این هست که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش‌گذاری واحدها تجدید نظر بشه و روش های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن بخش خصوصی.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
اینجا صفحه اول چند تا از روزنامه‌های امروز پنجشنبه آخرین روز هفته رو داریم. کافیه تا فقط چند دقیقه با ما بمونین. با من شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا تا حرف اصلی همه این روزنامه‌ها رو براتون خلاصه کنیم. درود به تو شهرام، خوش اومدی به صبحانه با خبر امروز.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز با کدوم روزنامه شروع کنیم؟
ابتدا از روزنامه بهار شروع کنیم اگر موافق باشی، که تیتر یک خودش رو به نظرسنجی برای رابطه با آمریکا اختصاص داده. سخنانی که روز گذشته آقای حسن روحانی اعلام کرد که دستور چنین کاری رو داده و قرار است که دو مؤسسه نظرسنجی این کار رو انجام بدن تا مشخص بشه که چه میزان از مردم ایران با مذاکره با آمریکا موافق هستن. یه گزارش دیگر هم داره روزنامه بهار، ارائه گزارش تخلف دو اپراتور تلفن همراه به سازمان تعزیرات حکومتی.
اتفاقا شهرام، دوتا از تیترهای اصلی روزنامه ایران هم شبیه بهار، تیتری که بهار رو که تو ازش گفتی اینجا روزنامه ایران همراه با عکس حسن روحانی منتشر کرده، منتها بخش دیگه ای از صحبتهای روحانی رو بهش پرداخته که گفته اعتراض به دولت حق منتقدان است.
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست در تیتر یک هم توقف تحریم ایران در کنگره آمریکا رو مورد توجه قرار داده و همچنین توصیه کاترین اشتون به مقام‌های آمریکایی که گفته فضای مذاکره با ایران رو مثبت نگه دارید.
خب از یه روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان گفتی و از روزنامه ایران که وابسته به دولت بریم سراغ رو یه روزنامه دست راستی، مثلا رسالت که صحبت‌های رئیس قوه قضاییه رو منتشر کرده.
بله، روزنامه رسالت که نزدیک به طیف سنتی اصولگرایان هست در تیتر یک و عکس یک خودش، عکسی از صادق لاریجانی رو منتشر کرده، رئیس قوه قضایی، از قول ایشون نوشته که دستگاه قضایی اجازه تحرک به فتنه‌گران رو نمیدهد. ایشون در این حال گفته که آزادی این چند زندانی سیاسی که در هفته های اخیر انجام شد هیچ ربطی به موضوع انتخابات و تغییر دولت در ایران نداره.
خب به نظرت با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
روزنامه تهران امروز که یک روزنامه دیگه هست که نزدیک به اصولگرایان هست و البته بیشتر نزدیک به آقای محمد باقر قالیباف، که امروز در تیتر یک از قول آقای حسن روحانی نوشتی که غنی سازی قابل مذاکره نیست و عکسی که خودش رو هم به نادر غازی پور اختصاص داده، نماینده مجلس، و سخنان او درباره حیف و میل میلیاردها تومان پول در تامین اجتماعی در دوره سعید مرتضوی که مدیر عامل این سازمان بود.
شهرام، این ماجرای اعلام آمادگی دو شرکت نفتی شل و توتال برای برگشتن به ایران تا اینجا توی صفحه خیلی از روزنامه بازتاب پررنگی نداشت، اما اینجا توی روزنامه اعتماد تیتر یک شده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که شل و توتال خواهان بازگشت به ایران و فعالیت در حوزه نفتی ایران هستند. عکسی که این روزنامه هم باز با آقای حسن روحانی و همه پرسی روحانی اختصاص داره و کشف اسناد تخلفات در زیر زمین سازمان تامین اجتماعی هم گزارش دیگری که این روزنامه منتشر کرد.
تیترهای روزنامه آرمان هم تقریبا مثل باقی روزنامه هاست، تفاوت زیادی نداره، با این تفاوت که صحبتهای آیت الله هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده که گفته امام موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بودند.
بله، البته این سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که امروز در روزنامه بهار منتشر شده همراه با عکسی که به ایشون اختصاص داره مربوط هست به مصاحبه ایشون با دومی شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات که در تیر ماه سال 89 انجام شده و بعد در کتابی به نام صراحت‌نامه منتشر شد.
خب شهرام، میمونه روزنامه جهان سنت که یک عکس از تئاتر شهر منتشر کرده و تیتر زده گامی دیگر برای نابودی تئاتر شهر و در مقابل تئاتر شهر نشون میده که عملیات خاکبرداری انجام شده. ماجرا چیه؟
اونطوری که روزنامه جهان سنت نوشته، پس از اون که در سوی از تئاتر شهر در چهارراه ولیعصر تهران ایستگاه مترو ساختن و بعد از اون در سمت دیگر تئاتر شهر هم بازارچه دائمی راه اندازی کردن، حالا نشت پیدا کرده آب از برخی از حوض‌هایی که در اطراف تئاتر شهر هست به سالن‌های تمرین تئاتر در زیر زمین تئاتر شهر و شهرداری تصمیم گرفته که اونها رو تبدیل به باغچه بکنه و این هم یک آسیب دیگری هست که به نمای از پیش طراحی شده تئاتر شهر که یک نمای زیبایی هم هست آسیب وارد میکنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم دیگه صفات داخلی روزنامه رو مرور میکنیم.
متشکرم.
اولین بار ایرانی‌های دوران تاریخ باستان چه ورزش‌هایی انجام می‌دادند؟ اولین ورزش‌ها در ایران نه فوتبال بود و نه اسکی و نه والیبال و چیزهای دیگه. اولین فعالیت ورزشی و رقابتی ایرانی‌ها چوگان و همینطور شمشیربازی روی اسب بود. اما امروز تعداد رشته‌های ورزشی در ایران و دنیا به بیش از 175 رشته رسیده. از گذشته تا امروز هر روز با ورزش امروز با حبیب روشنزاده که از ناکامی استقلال خبر میده.
تیم فوتبال استقلال با شکست در مجموع دو مسابقه در برابر تیم FC سئول کره جنوبی از راهیابی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا باز ماند. بازی برگشت دو تیم دیشب در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر بیش از 85,000 تماشاگر 2-2 مساوی شد. FC سئول که در بازی رفت در کره جنوبی با 2 گل پیروز شده بود، با برد 4-2 در مجموع به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا رسید. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در پایان مسابقه دیشب ضمن اظهار رضایت از تیمش معتقد بود عدالت اجرا نشده.
من فکر میکنم یکی بازی‌های قشنگ رو انجام دادیم ولی عدالت فوتبال انجام نشد. ما موقعیت‌های زیادی داشتیم که یکی پسری از دست می‌دادیم. برخلاف روند بازی هم گل خوردیم، گلی که خب خیلی به ندرت اتفاق می‌افته این مدل گلا.
و به هر صورت استقلال حذف شد و FC سئول در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا مقابل گوانگژوی چین بازی خواهد کرد. گوانگژوی چین که رهبری آن را مارچلو لیپی سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا عهده‌دار است، در دو بازی رفت و برگشت در مجموع 8-1 تیم کاشی و رئیسل ژاپن را شکست داده و فینالیست شده. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا با پیروزی بر تیم ملی والیبال کره جنوبی به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. دیدار ایران و کره جنوبی روز چهارشنبه در دبی برگزار و ایران با نتیجه 3-1 پیروز شد. این چهارمین برد ایران در این رقابت‌ها بود. امیر غفور عضو تیم ملی والیبال ایران تشویق تماشاگران ایرانی را در دبی بی‌تأثیر نمی‌دانست و از این بابت سپاسگزار.
دست تماشاگران درد نکنه، واقعا امروز کمک کردن، خیلی تو روحیه بچه‌ها تأثیر داشتن، ان شاءالله همینجوری تا فینال ادامه بده.
تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است، روز جمعه فردا در پنجمین بازی خود مقابل تیم ملی لبنان قرار می‌گیرد. ایران که پیروزیش مقابل لبنان محتمل است، در نیمه نهایی یا با ژاپن روبرو خواهد شد یا با تایلند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز هفته 12 خود را با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در شیراز سپاسی مقابل ذوب‌آهن قرار می‌گیرد، در تهران راه آهن با تراکتورسازی تبریز بازی دارد و در اهواز فولاد خوزستان میزبان نفت تهران خواهد بود. 4 مسابقه هم فردا برگزار خواهد شد. و شب گذشته 8 بازی باقی مانده از دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که به دنبال آن منچستر یونایتد و شاختر دونیتسک پس از مساوی 1-1 در اوکراین صدر نشین گروه 1 شدند. منچستر سیتی هم با وجود شکست 1-3 در خانه مقابل بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های اروپا در مکان دوم گروه 4 قرار گرفت. بایر مونیخ اول است. در گروه 2 یوونتوس در زمین خود مقابل گالاتاسرای ترکیه 2-2 متوقف گشت و فقط با 2 امتیاز بعد از رئال مادرید 6 امتیازی قرار گرفت. پرگل‌ترین پیروزی را دیشب رئال مادرید کسب کرد که با 4 گل تیم کوپنهاگ را در هم کوبید. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، 2 گل رونالدو زد و 2 گل دیماریا.
دیماریا! آنگل دیماریا کن اون گلاسو ریال مادرید.
در گروه 3 هم پاریس سن ژرمن به دنبال پیروزی 3-0 مقابل بنفیکای پرتغال با 6 امتیاز صدر نشین است. دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود که از تازه های جهان ورزش میگفت. باز هم همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجا در استودیو با ماست تا سرخط خبرهای ساعت 7:30 بامداد.